وزیر خارجه چین اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصادهای شرکت‌های مشارکت کننده در طرح کمربند و جاده راه ابریشم جدید به رشد سریع خود ادامه داده است. وزیر خارجه چین در ادامه گفت در 8 سال اخیر طرح جاده و کمربند به یک واقعیت تبدیل شده و فرصت‌ها و امتیازات بزرگی در کشورهای مشارکت کننده به وجود آورده است. وزیر خارجه چین افزود جمع تجارت چین و کشورهای شرکت کننده در طرح کمربند و جاده از 9.2 تریلیون دلار فراتر رفته و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در این کشورها بالغ بر 130 میلیارد دلار شده است.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، شنوندگان رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم و در کنار دیگر همکارانم به مدیریت خانم نازنین کتابچی تهیه‌کننده برنامه چالش، این برنامه رو از این رادیو به شما تقدیم میکنیم. همونطور که در جریان هستید، کشور در انتظار 13مین دولت و پس از اون انتخاب دولت و همچنین انتظار رویدادها و تحولات مساعدی رو میکشه. این موضوع سبب شد در حوزه مسائل اقتصادی و مشخصا مسائل مالیاتی به عنوان مبنایی در تأمین منابع و درآمدها به عنوان یک اصلی از یک اقتصاد پویا با قابلیت‌های منحصر به فردی که میتوانه به عنوان یک تنظیمگر به قاعده در کلیت اقتصاد نقش بازی بکنه، پیش روی دولت 13 هم هست. این سوال از جانب عامه مردم و بازیگران اقتصادی در کشور مطرح هست که دولت 13 باید چه قواعد و چه سیاست‌هایی رو به عنوان ارکان کلیدی و اساسی خود انتخاب بکنه تا بتوانه به عنوان یک تنظیمگر اساسی حوزه‌های مختلف فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و تولیدی و صنعتی کشور و همچنین خدمات و ارکان دیگر نقشی مؤثر بازی بکنه، در این حال تامین کننده منابع درآمدی دولت باشه. در سوی دیگر دولت با درآمدهای حاصل از فعالیت نظام مالیاتی چگونه باید مواجه بشه و آیا باید با صورت خزینه‌های بسیار فزاینده و به مانند سابق همچنان از عدم مکفی بودن این درآمدها در تنگنا و به دنبال تامین اون از منابع دیگری باشه؟ در ایران سالهای سال هست انتظار میکشیم اقتصاد بدون نفتی رو سامان بدیم که بتوانه سرمایه‌های نفتی و درآمدهای حاصل از اون و جوانب اون به اندوختهی کارآمد و پایا برای نسلهای آینده و یا تغییر مسیر برای هزینه کرده زیرساختهای کشور استفاده بشه. این بدون داشتن یک سازمان کارآمد و پویای مالیاتی ناممکن خواهد بود. البته این الزامات متعدد و مهم دیگری رو هم داره که به جای خود درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم شنونده و همراه ما باشید با یادآوری این نکته که سامان پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست و 2 مهمان گرامی خواهیم داشت. تا لحظات دیگر اونها رو به شما معرفی میکنم و با اونها وارد صحبت بیشتر خواهیم شد. خب شنوندگان عزیز، در استودیوی ما آقای دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه از مدیران کارشناسان با سابقه اقتصادی و مالیاتی کشور هستند و از امروز اگر بخوام بگم رئیس محترم شورای عالی جامعه مشاوران مالیاتی. سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای خیرخواه، همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. همینک آقای دکتر علی عسکری، معاون محترم وزیر اقتصاد دارایی و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور هم با ما به صورت تلفنی همراهن. آقای دکتر سلام و خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر حیدری کردزنگنه دارم. ضمن سلام خاص هم خدمت آقای دکتر دارم، برای ایشون هم خسته نباشید میگم. در خدمت شما هم هستم که انشالله چند دقیقه خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر عسکری. خیلی خوشحال هستم که لااقل صدا شما رو میشنوم.
سلامت باشید، متقابلم ان شاء الله که سلامت باشید.
ممنونم. آقای دکتر عسکری، من از شما شروع بکنم که الان هم در حقیقت مسئولیتی رو دارید. سازمان امور مالیات کشور برای همه فعالان اقتصادی و مردم به عنوان یک سازمان مهم تلقی میشه، ولی انتظاراتی که از او داشتیم آنطور که باید متناسب با رویدادها و ساختار و بافت اقتصاد ایران پیش نرفته. فکر میکنید که دولت 13 باید به چه نکات مهمی در مسیر اصلاح و کارآمد کردن این سازمان توجه بکنه و الزاماتی که اقتصاد ایران با همه آنچه ازش میدونیم برای این سازمان متصوره؟
با توجه به نکته‌ای که جناب علی فرمودید، به هر حال خود شما میدونید که در سالهای اخیر و خصوص در این 10-12 سال اخیر سازمان مالیاتی تحولات بزرگی رو واقعا ایجاد کرد. از همون زمانی که جناب آقای کردزنگنه مسئولیت سازمان رو داشتن که بعد هم دوستان دیگر اومدن، در این 10-15 سال تحولات خوبی رو انجام داد. در سالهای اخیر هم که نتایج اون زحمات رو در نظام مالیاتی و نظام اقتصادی کشور می‌بینیم. اما اون چیزی که الان مهم هست برای حوزه مالیات، خب به هر حال کارهای بزرگ و مؤثری شده، ولی بعضی کارهای هست که هنوز باید تکمیل بشه. ببینید، ما در یه اقتصادی زندگی می‌کنیم که خیلی موضوعات اقتصادی ما شفاف نیست. یعنی اطلاعات اقتصادی که در یک نظام اقتصادی به چرخه در میاد، خیلی از فعالان اقتصادی خیلی قائل به این که این اطلاعات باید به صورت شفاف در چرخه اقتصاد گردش پیدا کنه و نظام مالیاتی بتونه از این اطلاعات مأموریت و مسئولیت خودش رو درست انجام بده و مالیات حقه رو بگیره، درست تشخیص بده، حق و حقوق کسی رو ضایع نکنه، به عدالت هم مسئولیت خودش انجام بده، هنوز جا نیفتاده. البته خب بعد از تصویب قانون در سال 94 و اصلاحاتی که در قانون ایجاد شد، ماده 169 مکرر بستر این کار رو برای نظام مالیاتی فراهم کرد که شفافیت اقتصادی و تبادل اقتصادی اطلاعات رو نظام مالیاتی سامان بده. بخش اعظمی از کارها انجام شده ولی هنوز کامل نشده. یکی از کارهایی که دولت‌ها باید انجام بدن این مسئولیت هست که گردش اطلاعات و تراکنش اطلاعات رو شفاف کنن و دست نظام مالیاتی رو به این اطلاعات باز بگذارن که نظام مالیاتی مأموریت و مسئولیت خودشون بتونه درست انجام بده. این بزرگترین انتظاری است که در حوزه نظام مالیاتی باید هر دولتی دنبال کنه و این کار رو به نتیجه برسونه. نکته بعدی که شاید در نظام مالیاتی مؤثر هست، گسترش پایه‌های مالیاتی هست. ببینید، ما بعضی از پایه‌های مالیاتی رو داریم، شاید امروز اون پایه‌های مالیاتی جز هزینه برای نظام مالیاتی اثر درآمدی آنچنانی نداره. ما خیلی از پایه‌های خرد رو در نظام مالیاتی داریم که بسیاری از نیروهای ما رو درگیر کرده، منابع درآمدی متعددی رو از مردم ما خورد خورد جمع‌آوری می‌کنیم، گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کنیم. ماحصلش برای درآمد مالیاتی برای دولت خیلی عدد قابل توجهی نیست، در حالی که در همه نظام‌های مالیاتی 2-3 تا پایه اصلی دارن: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر ارزش افزوده. شاید شما کشورهای اروپایی، کشورهای توسعه‌یافته امروز رو ببینید، 3 تا پایه اصلی درآمدشون این هاست، بقیه پایه های درآمدی رو خیلی توجه نمی کنن. خب ما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی رو داریم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی رو داریم، اما بسیار بسیار ناقص. اگر پایه مالیات بر مجموعه درآمد رو که تمام طیف اقتصاد و تمام خانواره ها رو در بر بگیره، که اونهایی که هر درآمدی از هر منبعی دارن بیان در نظام مالیاتی بگن چه درآمدی دارن، هزینه های متقابل اونها دیده بشه، درآمد مشمول خالصش از توش در بیاد، هر کسی با هر درآمدی در هر حوزه‌ای که در اقتصاد فعالیت میکنه بیاد مالیات بده. ما امروز در اقتصاد داریم از یک معلم 4-5 میلیون تومان درآمد مالیات میگیریم، از یک هنرپیشه 5 میلیارد تومان درآمد مالیات نمیگیره، از یه فعال اقتصادی دیگه‌ای که در یه حوزه دیگه کار میکنه 1/10 این مالیات هم نمیگیره، در حالی که در دنیا این کارو نمیکنن. هر کی درآمد داره متناسب با درآمدش در جامعه مسئولیت داره و باید بیاد پاسخگو باشه. از هر منبعی ما نصف منابعمون معاف، نصف منابعمون مشغوله، بعضی منابعمون زیاده. اگر پایه مجموعه درآمد باشه این مشکلات رو در اقتصاد حل میکنه. یا مالیات بر عایده سرمایه، بالاخره ما در یه اقتصادی زندگی میکنیم که به لحاظ شرایط تورمی بعضی دارایی های افراد قیمت های نجومی پیدا میکنه. هیچ محصلی از این بجز به کسانی که دارایی هستن به افرادی دیگه در اقتصاد یا دولت نمیرسه. افرادی که دارن نفع میبرن، افرادی که ندارن به زندگیشون به فلاکت میفته و دولت نمیتونه از اینا بگیره خرج نیاز دیگران رو برطرف کنه. بنابراین نیاز هست بعضی پایه های مالیاتی حتما در اقتصاد بازنگری بشه. پایه های خردریزی که ارزش اقتصادی نداره برای درآمد از نظام مالیاتی دست و پا جمع بشه. پایه هایی که ارزش داره به عدالت نزدیکه و شرایط درآمد رو برای دولت تأمین میکنه و اون نگاه کلان رو به نظام مالیاتی فرایند یا در اون نگاه جامع رو به نظام مالیاتی میده و بر اساس یه اصول حاکمی میتونه درآمد ستانی رو برای دولت به نظام مالیاتی فراهم بکنه. به هر حال این من فکر کنم هر دولت روی این مسائل باید اهتمام ویژه‌ای رو به خرج بده که بتونه اقتصاد رو چرخشون رو خوبی اداره کنه، منابع لازم رو برای دولت تامین کنه، زینهای دولت رو بتونه حداقل از منابع درآمدی تا اون حدی که نیازمندی هاشو بتونه تامین کنه فراهم کنه. اگرچه ما اگر 100% اقتصادمون هم باز روی پایه‌های اصولی قرار بگیره، باز به لحاظ هزینه‌هایی که در اقتصاد برای دولت و برای خودمون تراشیدیم شاید نیاز به منابع دیگر هم باشیم که نمیتونیم بگیم درآمد نفت رو صفرش کنیم یا سایر دارایی‌های دیگه‌ای که عنوان درآمد در اقتصاد میتونیم وارد بکنیم صفرش کنیم، ولی میتونیم بخش اعظم نیاز دولت رو در هزینه‌ها پایش و بر اساس درآمدهای مالیاتی استقرار ببخشیم.
خب من اونطوری که آقای دکتر کردزنگن از فرمایشات دکتر عسکری متوجه میشم، شاید شنوندگان ما هم متوجه شده باشن، ما همچنان موضوع برام مبهم هست و این شاید بد کاره و شاید خود همین اگر از من بپرسید خواهم گفت که دولت 13 دولت 14 اگر با این موانع روبرو باشه یا با این مسائل اینگونه روبرو باشه به جایی نخواهد رسید. وقتی ما به ساختار اقتصادی و بافتار عمومی فعالان در ایران نگاه میکنیم به 7 نهاد بسیار کلیدی برمیخوریم که اینا به عنوان زیرساخت مطرحن. در دنیا هم وقتی مطالعه میکنیم همینه، حداقل من در دبی رو میبینم، در ترکیه رو میبینم، در استرالیا رو کم بیش. وقتی نگاه میکنیم به ساختار چین در اون کتاب معروف چین از نگاه نو که اتاق بازرگانی اوورد حدود 467 صفحه هستش، باز به همین برمیخوریم. چطور ما در ایران به این برنمیخوریم؟ در اروپا و امریکا هم باز همینه که برای مثال ثبت احوال، ثبت شرکت ها و ثبت اسناد یک طرف قصه هستن. سازمان امور اداری استخدامی کشور برای ثبت همه شاغلین و تحولات اداری دولتی یا نظام حاکم از سر تا زیرش همینه. وزارت صنعت معدن تجارت رو دارید با زیر ساختاش، نظام بانکی، نظام بیمه‌ای در دو بعد خدماتی و درمانیش رو دارید و نظام کار و اشتغال که بخشای دیگری میگیره. نظام اقتصاد دارایی چتر بزرگ یا زیر ساخت همه این هاست. ما بدون اینکه اینها رو به هم متصل بکنیم و برای اینها تعاریف کارآمدی از همه زیرساخت‌های مهم برای این حوزه داشته باشیم، میتونیم که به یک نتیجه برسیم. آیا دولت 13 چیز اینگونه تحویل میگیره و یا ما الان چیزی داریم که باید به این سمت ببریم؟
خب ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عسکری که اصلاحاتی رو که لازم هست در نظام مالیاتی کشور وجود بیاد تشریف فرمودن. من خدمتتون عرض کنم که این اصلاحات هم اگه انجام بشه، کلن همه این اصلاحات هم انجام بشه، نظام مالیاتی رو پیشرفته ترین کشور دنیا رو هم برداریم بیاریم تو ایران، با این ساختار، با این قوانین، با این بافت اقتصاد غیر شفاف ما، من اعتقاد دارم زیاد به جای با این ساختار دولت نظر میکنی اینا
تو مقدمه هم اشاره کردم که کفه دوم اونه.
بله کار به جایی نمیرسه. ببینید ما مالیات برای چی میگیریم؟ مالیات برای هزینه میگیریم. میخواد دولت میخواد هزینه کنه دیگه. حالا یا هزینه های جاری هست یا هزینه های سرمایه گذاری هستش، عمرانی هست و طرحهای عمرانی دولت. این وقتی یه دولتی خودش ساختار غلط داره، ساختار بزرگی داره، ساختاری که ما یه کشوری مثل ژاپن جمعیتش حدود دو برابر ما، این کلن 400 هزار کارمند داره، ما در ایران 400 هزار مدیر داریم با حدود 5 میلیون کارمند، یه چیزی حدود 12 برابر دولت ژاپن. خب ما هرچه مالیات میگیریم، هرچه نفت میفروشیم، هرچه فرآورده‌های نفتی میفروشیم، هرچه دیگه فشارهای مختلف بودجه‌ای رو مردم میذاریم، باز حقوق کارمندای دولت نمیتونیم بدیم. طرح‌های سرمایه گذاری اینه که حالا من میرسم به اون بحثی که حالا کاری که باید انجام بشه، ما قبل از اون باید ساختار اقتصادمون رو شفاف کنیم. این اقتصاد غیر شفاف مثل جریان حسابداری و حسابرسیه. شما اگر یه حسابداری خوب نداشته باشی هیچ موقع نمیتونی حسابرسی بکنی. چی رو میخوای حسابرسی کنی؟ اگر اقتصاد غیر شفاف داشته باشی مالیاتی توش بیرون نمیاد. اقتصاد پنهان، اقتصاد در سایه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد قاچاق، اقتصاد بازار سیاه، اینا همه مسائلی هست که کلن لازمه یه فرار مالیاتی هست. اینا توش همش یعنی فرار مالیاتی. بعد از اون دیدگاهی که الان در کشور وجود داره راجع به مالیات، یه دیدگاه درآمدزاییه. مالیات با نفت فرق میکنه، با سایر درآمدهای دولت در بودجه فرق میکنه. نفت فقط یه بُعد درآمدزایی برای کشور داره، ولی مالیات اهرم اصلی سیاست های مالی دولته. در کنار سیاست های پولی باید اقتصاد رو جلو ببره. در شرایطی که دولت لازم داره برای مسئله سرمایه گذاری، برای مسئله اشتغال، برای مبارزه با تورم، برای رونق تولید، برای مواردی، یعنی در حقیقت هم مشوق دولته هم تنبیه تو بخش اقتصاد برای بعضی بخش هاست. شما اینه که باید از اهرم مالیات به عنوان یه اهرم سیاست‌های مالی استفاده بشه.
این که اشاره کردیم تنظیمگر هست به همین معناست؟
بله دیگه، ایشون تنظیمگر اینه که عرض کردم
مثلا شما میخواید شیلات رو توسعه بدید، مردم هم از شهرهای بزرگ ببرید به
همین مناطق مناطق محروم رو به اصطلاح رونق بدید.
نه نه نه، مثال یه مثال ملموس برای مردم بزنیم. فرض کنید که الان یکی از چالش‌های بزرگ که در ایران هست که وزارت کشور اصلا راجبش صحبت نمی‌کنه، چون دستم بهش نمی‌زنن، مثلا یک شهر پرمخاطره مثل تهران روز به روز داره بزرگتر میشه، فقط هر روز نگرانی‌های رو از عده‌ای که مسئولیت دارن در حوزه زلزله می‌شنویم. از اون طرف شما سواحل جنوبی رو دارید که قابلیت اینو داره که محل استقرار شهرهای تازه‌ای بشه و اقتصاد مبتنی بر دریا و اقیانوس رو شکل بده. نظام مالیاتی میتونه این مشوقی رو ایجاد بکنه که مردم تمایل به سکونت در اونجا و توسعه اشتغال داشته باشن؟
بله کاملا، از اهرم نظام مالیاتی برای هر مسئله دولت میتونه استفاده کنه. میدونی رونق مناطق آزاد میبینه وقتی معافیت 20 ساله میده، برای هدف اینه. تو مناطق محروم معافیت های مالیاتی میده،
اون کلیت های بزرگه. میخوام به من شهروند شهروند چه امتیازی رو میدید که من بتونم دل بکنم؟ میخوام فقط یه موضوع رو مطرح کردم و
خدا افرادم همین دیگه. افراد وقتی میگه تو مناطق محروم 50% اشخاص حقوق بگیرا میاد اونجا بسه معافیت مالیاتی دارن، یا حتی میتونه امتیاز بده، میگه اصلا مسکن مجانی میدیم از محل مالیات ها. مالیات گاهی موقع همش مالیات مثبت نیست، بعضی کشورها مالیات منفی میدن. مالیات منفی این نیست که وقتی شما کسی درآمدش به حد نصاب نمیرسه باید بتونه از یارانه ها، از سوبسید های دولت طوری استفاده بکنه که تعادل درآمدی داشته باشه. این قضیه این نیست که همش به عنوان به اصطلاح گیرنده مالیات باشن. شما میبینید مثلا در خیلی از کشورها الان برای همین جمعیت میان به اصطلاح رو مسئله اهرم مالیات برای جمعیت استفاده میکنن، میگن الان مالیات تو کشور ما، مالیات حقوق ما رو فرده. خیلی از کشورها، شما تو انگلستان مالیات بر اساس خانواده است، میگه شما اگر مجرد باشی مالیاتش از متأهل بیشتره. متأهل بدون فرزند با متأهل با فرزند مالیاتش فرق میکنه. به تعداد هر فرزند معافیت مالیاتی داره. این قضیه این خودش مثلا یه نوع مشوق هم برای
ساختار جمعیت،
افزایش جمعیت، همین که میگه هزینه یه آدمی که مثلا 3 بچه داره با هزینه یه آدم مجرد فرق میکنه.
آیا فکر میکنید با این رویکردها دولت 13 اون فهرست رو داشتید میفرمودید؟ دکتر عسکری خواهش میکنم شما هم بفرمایید، چون شما الان در دولت 12 هستید. ما چقدر فاصله داریم با اون چه که باید انجام میشده و نشده؟ چون ما داریم الان از یک شکاف اجرایی حرف میزنیم.
ببینید آقای دکتر نکته خیلی خوبی رو اشاره کردم. من به اون نکته اول آقای دکتر اشاره کنم که شاید من جا انداختم و دکتر دقیقاً چی بود. هر حال ببینید هر چقدر ما درآمد در بیاریم باید ببینیم که چطور خزینه میکنیم. دولت هم در خزینه هاش واقعاً باید صرفه‌جویی بکنه. حالا نحوه درآمدها که از چه منابعی در میاره جای خودش، نحوه هزینه کردنش هم جای خودش. به هر حال این یه نکته. نکته ای که جناب علی اشاره میکنید، ببینید ما در اقتصادی زندگی میکنیم که همونطور که خودم عرض کردم و آقای دکترم عرض کردن، خیلی مسائل ما در اقتصاد واقعا شفاف نیست. ما اول اگر هر کاری در اقتصاد میخوایم بکنید باید مسائل شفافیت رو در اقتصاد حل کنیم. نمیدونم چرا این موضوع در کشور ما جا نمیفته. شفافیت ناقض هیچ چیزی نیست.
شما الان خودتون در دولت 12 مشغول خدمت و کارید. نظام مالیاتی کشور میخواد که بهتر بشه. با چه موانعی در شفافیت روبرو بوده؟ چه مقاومتی و کجاها و کجاها؟
اگر ما در اقتصاد بپذیریم هر اطلاعات اقتصادی که در کشور تولید میشه توسط هر شخص، این اطلاعات اگر در یه پایگاهی در نظام مالیاتی تبادل بشه و نظام مالیاتی بدونه کی در کشور چه کار است، ما چرا اینقدر پرونده های فساد در قوه قضاییه داریم؟
آقای دکتر قرار بودم آقای دکتر اصخایی میکنم یعنی فرمایشتون دارم میام، ولی موضوع خیلی مهمه، نمیخوام به خیلی از مثالا بپردازیم. میخوام بگم اگر دولت 13 روی کار میاد باید چه کار بکنه به فوریت که زمان و فرصت ها و انتظارات و مطالبات مردم از دست نره.
خب
پس چرا اجرا نشده که
ببینید الان چرا ماده 169 مکرر که سال 64 در کشور اجرا شده بیشتر از 60-70% 50-60% پیشرفت نکرده؟ چرا اطلاعات تبادل نمی کنند؟ چرا بعضی دستگاه ها مقاومت میکنن؟ چرا بعضی ها اطلاعات غلط میدن؟
آی دکتر شما بر سر کاریم، شما بله، باید
من
بگین که این چراها رو ببخشید.
من در جایی هستم که در اون جایگاهی که دوستان دیگه هستن، من در سازمان مالیاتی نیستم.
نه ولی در وزارت اقتصاد آقای دکتر، ولی در وزارت اقتصاد دارایی هستید. من فرمایش رهبری رو که در
یه جایی یک من اون حوزه نیست، اون حوزه مسئولیت همکاران دیگری من هستن. اونها هم تلاششون رو میکنن. یعنی الان من میدونم اونها برای همین کار چقدر حس و جوش میخورن. من بحثم سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد نیست، بسن دستگاه‌های مقابل وزارت اقتصاد سازمان.
خب ما داریم همین رو می‌پرسیم.
خصوصی هست.
بله بله.
دولتی هست. چرا از دادن اطلاعات اغماز می‌کنن؟
خب چرا اطلاعات رو ناقص؟ خب من این سوال از شما میپرسم، افتادمی هم همین دارم. آقای دکتر یه لحظه بله بفرمید، شما میخواستید مطلبی باشون صحبت کنید.
بله آقای دکتر، این سیاست های قاراش میشه اقتصادی، اصلا عرض کردم مالیاتی رو نمیشه به اصطلاح با این وضع بگیم این دولت یا اون دولت چه کار انجام بده. اصلا مشخص نیست سیاست های ما سیاست انبساطیه، سیاست انقباضیه. چه نوع سیاستی رو الان ما تو کشور داریم؟ شما میبینید از یه طرف این حجم نقدینگی که در کشور وجود داره، پمپاژ پول میکنه بانک مرکزی، از این طرف مالیات ها داره جمعش میکنه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. منظره میکنی اگر قرار باشه سیاست پولی با سیاست مالی باید هماهنگ عمل بکنه، نه یک کسی پول بریزه یکی جمعش بکنه. اصلا این نقش بسی یه تنابکشی دیگه، یکی میکشه اونم میکشه، اون وسطش هیچی در نمیاد. اینا باید با هم حرکت بکنن. فرض میگم اگر تورمه، خب تورم باید نقدینگی جمع بشه کم بشه، خب مالیات هم افزایش پیدا بکنه، یه بحثی. ولی نه ای که از این طرف این پول بریزه. شما سیاست ذخایر بانکی رو در نظر بگیرید، سیاست تنزیلی که بانک مرکزی عمل میکنه، سیاست اوراقی که الان با هادار اوراق مشارکتی که بانک مرکزی انجام میده، با سیاستی که الان مالیات ها و هزینه های دولت الان انجام میدن به عنوان ابزار سیاست های مالی، اینا هیچ کدومشون با هم هماهنگ نیست. تو این سیاست ها خوب جواب نمیده اقتصاد. این اولین کار باید به صلاح وزارت اقتصاد دارایی، بخش اقتصاد، بخش سیاست مالی با بخش سیاست‌های پولی هماهنگ عمل بکنه. اون موقع اقتصاد شفافیت پیدا میکنه. حالا تا برسیم اون رو مسئله که حالا چه کاری رو مالیات باید انجام بشه، بعد قبل از مالیات به قول معروف باید یه کارای قبل از مالیات انجام بشه که بعد بشه رو مسئله مالیات ما بخوایم برسیم و این انجام بدیم.
دقیقاً.
این تحولاتی که الان لازمه به اصطلاح انجام بگیره تو سازمان مالیاتی، الان خب بخش حمایت از تولید هستش. ما تو این شرایط مالیات از تولید کننده داریم میگیریم، از بخش تولید داریم میکشیم، یه مالیات از بخش مولد داریم پول بیرون میاریم میدیم به بخش غیر مولد، کارمند پشت میز نشین اداری هزینه میکنه. یعنی الان ما کار ما اینه که در
این نتیجه مطلوب نداره، چون ارزیابی صورت نمیگیره. جای بهره
الان در حال حاضر از تولید کننده مالیات میگیریم، بخش مولد رو دستش خالی میکنیم، نمیتونه مواد اولیه شو انجام بده، نمیتونه حقوق کارگراشو بده، از این طبیعی هم یه کارمند اداری پشت میز نشین میدیم که بیاد بشینه جدول حل بکنه. ملاحظه میکنه این قضیه و به این صورت این سیاست ها تا زمانی که هستش، یا شما همین مالیات مستقلات، هیچ جای دنیا مالیات املاک و مستقلات تو مثل کشور ما نیست، نصفش با شهرداریه نصفش با دولت. اینا در همه جای دنیا مالیات مستقلات و املاک لوکال تکسه، مالیات محلی هستش، شهرداری ها و دولت های محلی اینا اصلا میگیرن. یه فردی میخواد یه آپارتمان شه بفروشه، باید هی بره دارایی بره شهرداری. کجای دنیا اینطوری؟ اینو باید بدن به اصطلاح یه جا، به نظر من باید بدن به شهرداری ها به عنوان مالیات های محلی، دولت های محلی لوکال تکس. هم مردم راحت میشن یه جا مراجعه میکنن، هم بنیه شهری در واقع تقویت میشه تو این قضیه. اینا ما هیچ جای دنیا ما اینطوری نداریم که به سای قضیه هم سازمان مالیاتی از املاک مستقلات داره مالیات میگیره، هم شهرداری ها داره. اون عوارض شهرداری مالیاته، تو کشور ما اسمش گذاشتیم عوارض. همه جای دنیا این لوکال تکس مالیات محلی هستش.
درسته.
این قضیه و خیلی موارد مالیات شرکت های ما اشکال داره، بخش تولیدی ما اشکال داره، قانون مالیاتی ما اشکال داره، ساختار مالیاتی ما اشکال داره، آموزش کارکنان مالیاتی ما اشکال داره. ملاحظه می‌کنید این هم موارد
هست. خیلی فهرست نکنید، من نگران میشم به خاطر اینکه هم شما خودتون در صدر بودید در سازمان مالیاتی، هم آقای دکتر عسکری. ولی یه چیزی رو الان نمیفهمم.
ما که عرض کردیم سازمان مالیاتی با شما مثل بخش زمین شورزاره، هر چی بریزی توش مثلا بیرون نمیاد. خب من میگم اصلا اول اقتصاد شما اصلاح کنین، مالیات خود به خود اصلاح میشه.
خب ببینید، یه چالش بزرگی که الان شما دارین مشترکاً بله. مطرح میکنین، همه متوجهیم امروز از سخنان بسیار دقیقی که داره مطرح میشه، مطالبی که در مطبوعات و رسانه‌های گروهی هست، آنچه در فضای مجازی داره دست مردم میچرخه از اظهار نظرها که آزادانه همه دارن دریافت میکنن یا بیان میکنن، و سمت دیگر تجارب جهانی. ما دیگه نمیتونیم منکر تجارب جهانی بشیم. ما اولین کشوری نیستیم که داریم چرخ رو اختراع میکنیم. بنابراین ادعای ما چیه تو این زمینه؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که هر دو صاحب تجربه اید. الان آقای دکتر عسکری میگن موانعی وجود داره. اگر قرار باشه این موانع که فهرستم نمیکنن، کی داره مقاومت میکنه؟ فرض کنید که من مالیات نمیدم، بالاخره من پشتم به یه جای گرم مالیات نمیدم دیگه، یا نه اطلاعات رو پیوست نمیکنم به ساختارهای سایبری و اینترنت داخلی، بالاخره من باید یه دلیلی داشته باشم دیگه. ما فقط بجز موارد امنیتی هیچ نوع محرمیت دیگری رو نداریم که اینا مسئله هم هست. دکتر عسکری، این بزرگترین چالشی نیست که پیش روی سازمانی که شماها برای صدارت کردید، ریاست کردید و دلتون می‌خواسته جلو ببرید و نرفته محسوب بشه، که الان دولت 13 هم دوباره میخواد تو همین طلب یافته؟
من ببینید تقریبا حرفمو زدم.
بله بله،
کرد زنگ نم به درستی اشاره کردم. ببینید، ما مشکلمون یه جایی در سیاست گذاری هاست، یه جایی در اجراست. ما خیلی جاها سیاست گذاری کردیم اما سیاست به خوبی اجرا نشده و نقص داریم در اجرای سیاست. یه جاهایی تعارف میکنیم، قوانین که جای تعارف نداره، که تو بقیه جاهای دنیا کسی برای قوانین به کسی تعارف نمیکنه. ما در کشور تعارف